بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره ادله ای بود که بر تحریم تشریب اقامه شده، در این میان به روایاتی استناد شده بود، طوایفی از روایات رو مطرح کرده بودند. سه طایفه رو خوندیم. طایفه چهارم عبارت بود از این که گفته بودند مرحوم شیخ روایاتی داریم، میگه نشستن در جایی که زنی قبلا نشسته مکروهه، مگه اینکه سرد شده باشه جاش. عرفاً هم اینو دیدید، دلیلش ظاهراً یک روایته که روایتشو میخونیم، منتها نحوه استدلال به این صورته که گفتند وقتی نشستن در چنین جایی مکروهه، پس معلوم میشه که تحییج و هر گونه تقویت یا توجه به امور شهوانی از دیدگاه شارع مردود. ببینید مسئله رو، روایتشون رو ببینید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله، روایت سندش خوبه. قال آل رسول الله اذا جلست المرأت مجلسا فقامت عنه، وقتی زنی در جای نشست و از اونجا بلند شد، فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد، تا سرد نشده جاش یکی مردی نشینه. خب این رو معمولا کسی فتوای حرمت بهش نداده، کراهت ازش گرفت. و رواه صدوق مرسلا، صدوق امین مرسلا نقل کرده، الا این که یه تعبیری داره، فلا یجلس احدون فی مجلسها حتی یبرد، رجل نداره، احد داره. طایفه بعدی در رابطه با این صحبت می‌کنه، روایتی است که دال بر رجحان تستر زنان از زنان اهل ذمه است. خب اینکه زن باید خودش رو از مرد بپوشونه این واجب، اما اینکه از زن بپوشونه چی؟ اینکه از زن بپوشونه گفتن مستحبه، از زن اهل ذمه نه زن مسلمان. و از کودکان ممیز، نحوه استدلال به این چیه؟ گفتن علتش این بوده، وقتی فرد خودش رو برای زنان اهل ذمه آشکار میکرده، اونها میرفتن برای کفار تعریف میکردن، گفتن مثلا این هند چه شکلیه. این تعریف کردنش باعث تحقیر شهوت اونها میشده نسبت به یک زن مسلمان، پس معلوم میشه که تحقیر شهوت از دید شارع مردوده. سبی ممیز هم همینجوره، اگر یه بچه میبینه یه زنی رو بعدن میره تعریف میکنه، خب این باعث میشه برای اون کسایی که تعریف شده قوه شهوانی تعریف میشه. روایتشو ببینیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، یعنی ابراهیم ابن هاشم، و عن محمد ابن اسماعیل، یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم و محمد ابن اسماعیل، ان فضل ابن شازان جمیعن ان ابن عبی عمیر ان حفص ابن بختری روایت سندن خوبه باز ان عبی عبدالله قال لا ينبغی المرأة لا ينبغی للمرأة ان تنکشف بین یده یل یهودیه و نصرانیه شرا فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن. میرن تعریف میکنن. روایت سبی ممیز هم این ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی سند همون سند روایت اوله، سند خوبی، سند معروفی هم هست. ان ابی عبدالله قال سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه عن السبی، در رابطه با سبی پرسیده شد. چی پرسیده شد؟ این یحجب المرأه سبیه، این گونه آیا حجامت بکنه زن رو؟ حضرت فرمودن قال اذا کان یحسن و یصف فلا، اگر خوب وصف میکنه و میره میفهمه درک میکنه وصف میکنه نه. خب اینجا به این سه روایت یه اشکالی شده که اشکال خوبیه، و اون اشکال اینه که اساساً این که کسی بیاد از احکام کراهتی استفاده بکنه یه حکم حرمت رو، اصل این سه تا حکم یا مکروه یا مستحب، یعنی حکم غیر الزامی، شما با طریق اولاش اومدید ثابت کردید حکم حرمت رو، حرمت تشبیب رو، گفتن اساسا این خیلی عجیبه. مرحوم آل خویی اضافه کرده گفته آقا این مطلب در جای دیگه ای هم از شیخ انصاری سر زده. مرحوم شیخ اومده در جایی گفته میتونیم ما کسی رو در حرام واقعی بندازیم یا نه؟ یعنی مثلا من باعث شم که شما در حرام بیفتید، مثلا غذای حرام بذارم جلوت بخوری. گفته نه نمیشه. میدونید چرا؟ چون مکروه گوشت نجس، غذای نجس رو ما به حیوان بدیم، از کراهت استفاده حرمت کرد. این مرحوم شیخ اونجا این کارو کرده، اینجا هم این کارو کرده، یعنی اومده گفته تشبیب حرامه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نشستن جای زن مکروهه. خب اشکال هم بهشون شده که اصلا از کراهت که ما چجوری میتونیم به طریق اولای حکم حرمت داریم. این یک. دومین اشکال این بوده که آقا اینی که برای زنها آدم خودش و زنهای اهل ذمه نباید خودش رو آشکار میکرده یک زن مسلمان، این به خاطر این بوده که اونها از محاسن زنهای مسلمان مطلع نشد. به عبارت دیگه عدم اطلاع اونها ملاکه، نه تحقیق شهرت. برخی از فقهای دیگه گفتن اگه تحقیق شهوته چه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان میکنه؟ چرا فقط برای مردهای اهل ذمه تحقیق شهوت حرام باشه؟ خب پس زنها نباید بر زنهای مسلمان هم خودشون رو آشکار کنن؟ چون اینم میره تعریف میکنه. اتفاقا همه خواستگاری ها از همینجا درست میشه، یعنی خواهر مادر یک کسی میبینن این دختر رو میرن نقل میکنن برای پسرشون، پسرشون هم میگه بگیری. این یصف نه که همه است، میگه این کار در کفار اهل ذمه نه این باب تحییجه، از باب اینکه اونا مطلع نشن. حالا بگن خواستگاری یا هر علت دیگه. در رابطه با سبی ممیز هم این که گفته ازا یصف نه، این نه به خاطر قید وصفشه، خود سبی ممیز رو لخ نشن جلوش. اینی هم که تعبیر کرده یصف نه، مرادش اینه، یعنی عقلش انقدر میرسه که میتونه بفهمه بگه. تعبیر دیگریست از چی؟ وصفیست که مشعر به تمیز، اینکه میفهمه. حیثیت وصف درست اومده، ولی عنوان و در حقیقت ملاک توصیف کردن نیست. حجامت یعنی بالاخره طرف باید کمرش رو لخ کنه. خب سبی ممیز که میخواد حجامت کنه، خودش نباید ازش لخ شد جلوش، در مقابلش زن لخ شه. این که گفتن از سبی ممیز خودتون رو بپوشونید، این به خاطر تحریج خودشه، نه به خاطر اینکه میره وصف بکنه. پس چرا تعبیر وصف درش به کار رفته؟ این داره توضیح میده که آقا فرق ممیز و غیر ممیز چیه؟ ممیز میفهمه، نقل میکنه، غیر ممیز حالیش نمیشه چی داره. در اینجا این نکته رو میشه اضافه کرد، و اون این که اگر ما گفتیم بالاخره توصیف کردن برای زنهای برای مردهای کافر به هر علتی اشکال داره، خب توصیف برای اونها هر علتی شما گفتید توصیف کردن اونها حرام، خب تشریفم اینو توصیفه دیگه، اونش نه، اون اشکال نه. این تیکه دومش آقا اون اشکالش این بود که آقا این به خاطر تحییز شهوت نیست، به خاطر توصیفه. خب بالاخره تشریفم اینو توصیفه، بله اون اشکال و حفظ خود جاری باقیه، به اینکه شما از کراهت چجوری به حرمت رسید. ولی اگر گفتید نفس توصیف کردن برای اهل ذمه اشکال داره از دید شرع، خب تشبیهم توصیفه دیگه، خب توصیف اشکال داره. بله باید بگید که توصیف برای و تشبیه در استماع وقتی که به گوش کفار اهل ذمه میرسه اشکال داره، بره حرف جمله ثابت بکن. خب اینم از دلیل بعدی که مطرح شده استدلال به آیات شریف است. دو آیه مطرح شده، یکی آیه سوره احزاب که خطابش به نساء پیامبره که میگه فلا تخزعن بالقول، چرا فیتمع الذی فی قلبه مرض، صداشون رو هوس‌انگیز صحبت نکنن، یعنی خیلی تو صدا اشوه‌گری نکنن، لون حرف نزنن. دیدید بعضی همچین صدا رو خضوع بهش میدن، میگه اینجوری نکنن، نازک میکنن. چرا؟ چون باعث میشه کسی که در دلش مرضه، یعنی بیمار دل به تعبیری، این فرد طمع کنه. آیه بعدی هم به طور کلی همون آیه غز بسره که مجموع آیه غز بسر بحثش اینه که یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، و تا پایین آیه. این دو آیه بهش استدلال شده به این نحوه که گفتن آقا بالاخره از این دو آیه ما میتونیم بگیم آقا منع از خضوع در قول و منع از این که خودشون رو آشکار بکنن، اینا علتش چیه؟ از مجموع دعایه میشه استفاده کرد که این به خاطر اینه که آقا تحقیج نکنید مردهای غریبه رو. تحقیج مردهای غریب حرامه، باورم میشه، به خصوص این فیتمع که لا یخزعن بالقول فیتمع، پس معلوم میشه طمع ملاکه. خب تشریفم داره شنو طمع میتونه باشه. به استدلال به آیات اشکال شده. گفتن اولا آیه اول مربوط به زنهای پیغمبره و احترامیست که اونها داشته و لذا حتی این آیه رو نمیشه در غیر زنان پیامبر تسری داد. داره یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اتفاقا داره میگه شما مثل بقیه نیستی. پس حتی در اونها، در غیر اونها به عدم خضوع نمیشه قائل شد، چه برسه که بخواهم تازه تشکیب و ثابت کنم. البته خب از باب این که بالاخره بگیم خب این همه چی هست و همه جوره بوده و در همه فراگیره، لعلا کسی بگه آقا بالاخره در بقیه هم یه رجحانه کی داره که این کارو نکنن، ولی از آیه نمیشه مستقیما استدلال و استفاده. مرحوم آقای خویی اضافه کرده، ایشون میگه که این آیات دلالت بر حرمت تشبیه نداره، حتی دلالت بر حرمت تعریض هم نداره. تعریض یعنی چی؟ تعریض رو ایشون معنا میکنه، میگه تعریض یعنی این که کسی بره خودش رو در معرض ازدواج یه زنی قرار بده. بعد تعبیر میکنه میگه اگه کسی بره خودشم حتی به نوعی ارائه بده، بگه مثلا رب راغب فیک، به این زنه بگه خیلی تو خواستگار داری، تو چنین و چنانی، همه عالم دنبال تو هم، یا بگه اصلا من راغبم، من دلم میخواد شما رو بگیرم، من میخوام با شما ازدواج کنم. میگه این اشکالی نداره، این تو ازش در نمیاد، او خضوع نکنه، مرده چرا نره حرف بزنه. ایشون حتی یه پارم بیزنه پارو بالاتر میذاره، میگه حتی به ذات بعل هم گفتنش ازش در نمیاد. حالا واقعا این میگه از آیه در نمیاد، الان اینکه ایشون قائل به جواز باشه نمیدونم. خب میگه اون بره طلاق بگیره از شوهرش بیاد زن من بشه. به نظر میرسه در رابطه با اینکه از زنی که میخوان خواستگاری کنند برن بهش حرفهایی بزنند که او رو تشویق کنند به اینکه همسر اونها بشه، آیه هم داریم. آیه رو نگاه بکنید، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء، که گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرانشان مرده اند، که حالا اینجا نساء رو به این معنا مقید کردن، خواستگاری کنید. او اکننتم فی انفسکم، و یا اگرم در دل تصمیم دارید بعدن برید خواستگاری کنید. علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا، خداوند میدونه شما به یاد اونهایی و پنهانی ولی با اونها قراره ازدواج نذارید الا ان تقولوا قولا معروفا. این تقولوا قولا معروفا یه روایتی است در جبه. پس آیه چی میگه؟ میگه با این زنها یواشکی قرار نذارید، ولی اگه قول معروف میخواید بهشون بگید اشکال نداره بگید. خب قول معروف یعنی چی؟ یه روایتی است. در تفسیر قول معروف از امام صادق میگه یقول یلقا، بره مقابله کنه، ملاقات کنه، فیقول به اون زنه بگه رب راقب انی فیک لراقب، یا اصلا بگه انی للنساء مکرم، من به زنها خیلی احترام میذارم. خب و فیه دلاله علی جواز هذه الجمله للمعتد، کسی برای زنی که آمادگی داره میشه بهش گفت. اما این که به ذات بعل نشه گفت، به ذات بعل آقای خوبی گفت میشه، اما این که بگیم به ذات بعل نمیشه گفت، این دلیلی میخواد. ایشون میگه هم حرمت قول حال ذات البعل لم اعصر آجلن علا روایته، که نشه به ذات بعل گفت، لذا چه بسا بره به ذات بعل هم بگه که آقا من میخوام تو رو بگیرم. خب اونم شوهرشو بل کنه، بینه شوهر بهتر پیدا کرده بینه. در هر صورت از اینها تشبیه در نمیاد. جمع بندی کنیم بحث تشبیه رو. با توجه به ادله‌ای که مطرح کردیم، ادله‌ای که از ابتدا گفته شده بود این بود که گفته بودن آقا تشبیه حد که حرمته، گفتیم الزاماً تشبیه حد که حرمت نیست. گفته بودن تشبیه تفضیح رسوا کردنه، گفتیم نه. گفته بودن تشبیب ایزای غیره، که در رابطه با اساساً اطلاق ایزا هم بحث کردیم، گفتیم ایزای غیر هم مطلقا حرام نیست. اگه قصد داشته باشیم که میخواد طرف رو ایزا کنیم، ولی من کار میکنم، خب به ایزای شما منجر میشه. گفته بودن اقراء الفساق، بعد روایاتی مورد استناد قرار گرفته بود که از جمله روایاتش که خودش رو بحث مفصل کردیم، بحث خلوت با اجنبیه بود که مورد بحث مفصل بود که خلوت با اجنبیه چیز چگونه است، بعد اصلا دلالت داره. از مجموع اون چیزی که گفتیم استفاده میشه که تشبیه به ما هو حرام نیست، ضمن اینکه اساسا این عنوان در روایات و عناوین ما که نیست. تشبیه به ما هو حرام نیست، بله مثل هر کار دیگه ای اگر منجر به یک حرامی بشه خب حرام، هر کاری همینجوره. آب خوردنم اگر باعث ایزای غیر باشه خب حرام، آب خوردنم اگر باعث اقراء الفساق به سمت کسی بشه حرام. اینجا متوجه میشیم که اساسا تشبیه به مرئه معینه موضوعیت نداره که بگیم حالا معینه حرام غیر معینه جایزه، نه، ممکنه اتفاقا در غیر معینه هم همین آثار باشه. یعنی طرف بره یه شعری بگه راجب یه زن، اما خود این که توصیف یک زن غیر معین رو برای یک سری جوان عذب میکنه فساد انگیز باشه، خب همین حرام. نفس این که توصیف میکنه برای یک سری آدم یک زن مثلا خاصی رو، ولی که کسی نمیشه زده سر خیالیه، بازم حرام. پس فرقی بین مؤمنه غیر مؤمنه مبهمه غیر مبهمه، محترمه غیر محترمه، نمی کنه. اون تقسیم بندی که آقایون گفتن که انواع و اقسامش از این جهت فرق نمی کنه. مرحوم سید تقریبا همین جنبندی رو داره. ببینید ثم ان تحقیق عدم کون تشبیه من حیث هو و محرما من المحرمات. او بالا گوش کن. لعدم دلیل علیه به عنوانه، دلیلی نداریم که به عنوان اینو حرام کرده باشه. و عدم کون این ملازمن لعنوان من العناوین المحرمه، یک ملازمه دائمی هم نداره که بگیم همیشه این با او ملازمه. بله نعم لو اتحد مع عنوان محرم حرام من تلک الجهه کما فی کل مباح کان ذلک. پس یه تقسیم بندی که ابتدای بحث تشکیل کردیم که با توجه به تعطیلاتی که می‌خورد فکر می‌کنم اوایل هفته قبل بود، این تقسیم بندی کرده بودن مرعی مبهمه باشه یا غیر مبهمه، مؤمنه باشه یا غیر مؤمنه، محترمه باشه یا غیر محترمه، ذات بعل باشه یا غیر ذات بعل، مخطوبه باشه یا غیر. هیچ کدوم از اینا تأثیری در مسئله ندارد. اگر جای عنوانی بر این تشبیه صدق کرد اشکال دارد. مثلا بسیار کثیر البلواز چون تشبیه یعنی شعر گفتن، آدم ها هم به هر حال به صنعت شعر یا امروزه میشه غیر شعر رو گفت، مثلا فرض کن دکلمه می نویسه، متن ادبی می نویسه، رمان می نویسه، قصه در رابطه با کسی بیان می کنه، کوتاه بلند هرچی، فی حد نفسه هیچ دلیلی بر حرمت مسئله وجود نداره. اما دو سه تا مسئله باقی بود. یکی در رابطه با غلام، تشبیه به نسبه به مرد، یعنی کسی در رابطه با مرد شعر بگه. یکی دیگه در رابطه با همسر خودش بگه یا کسی که میخواد خواستگاری از او بکنه، که اینم ظاهرن همین حکم قبلی بس مشکلی نداره. و مسئله بعدیشم بحث سماع. خب حالا اگر جایی حرام بود تشبیه شنیدنش چه حکم داره؟ راجبه این ایشالله جمع بندی شو روز شنبه.